آقای دکتر حسن بلخاری قهی میهمان این برنامه هستند. میهمان که نه، صاحب برنامه هستند. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب و محترمون عرض سلام و شب بخیر دارم.
هفته خوبی داشتید؟
بله بله، الحمدلله خوب. البته دیروز روز اربعین حضرت سید و شهدا بود، ولی روی هم رفته دقیقا هفته بود که الحمدلله به کارهای مختلف و متعددی که معمولا افرادی مثل بنده و ما دارن الحمدلله تونستم برسم.
یاد اون شهدا، شهدای عزیز کربلا گرامی باشه، یاد آقای امام حسین علیه السلام گرامی باشه و خانواده محترمشون. و روزها و دوران عجیبی بوده. در این روزها ما در اربعین روز گذشته در اربعین امام حسین علیه السلام بودیم و حس حال دیگه‌ای بود برامون. ما در این زمینه با آقای درباره قیام عاشورا و هنر عاشورا صحبت کردیم با آقای دکتر حسن بلخاری قهی در برنامه‌های گذشته و امشب ما می‌خوایم در خدمت استاد بلخاری درباره هنر مسیحیت صحبت کنیم، ادامه سلسله گفته‌ها و موضوعی که در مورد هنر مسیحیت بود. هفته گذشته ما به جایی رسیدیم که می‌خواستیم تفاوت‌ها رو بگیم و اشاره کردیم به اینکه هنر در کلیسای روم شرقی و هنر مسیحیت در کلیسای روم غربی متفاوت هست و این تفاوت چی است. امشب طبق قولی که خدمت شما شنوندگان عزیز دادیم میخوایم درباره ادامه موضوع و صحبت درباره هنر مسیحیت. ما آقای دکتر رسیدیم به این که چه تفاوتی هست بین هنر در کلیسای روم شرقی و هنر در کلیسای روم غربی و آروم هم کنیم و این به نظر من خیلی مهمه. حالا قبل از اون اگر اجازه بفرمایید، من چون درگیر برنامه میشیم، درگیر موضوع میشیم، یادم ممکنه بره، تلفن های برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که با ما تماس بگیرن، سوالات خودشون و همینطور نقطه نظرهای خودشون رو مطرح بفرماین. 220-488-220-588-20 و شماره پیامک ما 30558 30558. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و عزیزانی که اقوام دوستان آشنایانشون خارج از کشور هستند، فارسی زبانانی که میتونن یا شما ارتباط دارین باهاشون، شنوندگان عزیز میخوان از برنامه‌های رادیو فرهنگ استفاده کنن، مخصوصا به ویژه از برنامه پنجره‌های رو به مهتاب، میتونن از طریق ماهواره هاتبرد قسمتی که مربوط به رادیوها هست رو پیدا بکنن، چون بخش دو بخش داره ماهواره تلویزیون یعنی تصویر و صدا. اون بخش صدا رادیو فرهنگ رو پیدا کنن، نام رادیو فرهنگ رو و برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنون. ما به اینجا رسیدیم، خلاصه به این رسیدیم که یه تفاوتی وجود داره آقای دکتر بلخاری. نمیتونیم بگیم هنر مسیحیت در کل این گستره یک شکل بوده. همونطور که فرقه های مسیحی هم متفاوت هست، این وجود باید داشته باشه فکر میکنم. این چگونه هست؟ میشه برامون بفرمایید؟
ببینید جناب هدایتی، ما دقیقاً در جهت تداوم بحثی که در آشنایی با هنر و معماری مسیحی و مهمتر بنیادهای نظری این هنر و معماری داشتیم، یا فلسفه و حکمت هنر این هنر و معماری داشتیم میرسیدیم به بحث مهمترین نظریه پردازان دوره اول قرون وسطا مثل آگوستینوس و اینها که با دوشو بحث بکنیم، که شما این سوال بسیار مهم رو مطرح کردید که تفاوت بین اینها چیه. و اتفاقا این تفاوت چون نسبت مستقیم با بنیادهای نظری داره، دقیقا در راستای مباحث ما قرار میگیره، ضمن اینکه خودش یه بابی میشه برای اینکه ما اطلاعات تاریخ هنریمونم تا حدودی اضافه بشه و از ساحت تاریخ هنر هم به این قضیه نگاه کرده باشیم، نه صرفا فلسفه هنر.
حتی کلیسای روم شرقی کدام کلیسا؟ از اینجا میخواین شروع کنیم؟
که بهش میگن کلیسای روم شرقی. کلیسای روم شرقی ما وقتی میگیم منظورمون دقیقاً بیزانس هست و منظورمون از بیزانس دقیقاً استانبول امروزی است یا شهر قسطنطنیه. ببینید اصطلاح بیزانس به منطقه‌ای گفته میشه که قبل از اون که قسطنطین پادشاه بزرگ در حقیقت اروپایی، باید به اینجوری بگم، که به وسیله او مسیحیت در غرب رسمی شد و از حالت انزوا و دخمه نشینی و اینها در آمد و به عنوان یک دین رسمی اصلا قدرت پیدا کرد، ایشون در همون منطقه‌ای که به بیزانس مشهور بود شهر بسیار مهم قسطنطنیه رو ساخت و به اسم خودش هم اصلا نامگذاری شد قسطنطین و شهر قسطنطنیه شد. و خدمتون عرض بکنم که تا اتفاقا 1453 میلادی، حدودش 550 سال پیش، همچنان این روم شرقی قدرت داشت. یعنی در حالی که جهان اسلام بعد از ظهور پیغمبر در آغاز قرن هفتم میلادی 623 به بعد و بعد جانشینان حضرت رسول، اون خلفای سگانه و بعد حضرت امیرالمومنین، به ویژه در دوران خلفای سگانه، در حالی که مسلمین تقریبا تمامی شمال آفریقا رو تصرف کردن، بعدها همینجوری به ترتیب زمانی و حتی رسیدن، میدونید، از چنگه جبل طارق هم رد شدن جنوب اسپانیا رو و اصلا مهمتر خود اندلس زمان تصرف کردن و عبدالرحمن نامی یکی از سرداران بزرگ سپاه اسلام حتی جنوب فرانسه رو تصرف کرد، یا باز مثلا یکی از فرماندهان بزرگ جهان اسلام موقع طارق ابن زیاد بود که این تنگه جبل طارق اصلا به اسم ایشونه و جالبه من رفتم این تنگه رو دیدم، یعنی یک رفته بودیم کشور مراکش یا مغرب، اونجا به دعوت دانشکده هنرهای زیبای دارالبیضا یا به اسم اروپایش کازابلانکا، اون وقت یه سفری داشتیم در حاشیه این محل اتصال دریای مدیترانه با زمین، در اصل یک حاشیه دریا که جاده مانند بود و اتفاقا اونجا شهر تنجه رو دیدیم که در اصل تنگه است و این تنگه همون مسئله دقیقاً تبدیل گاف به جیم گرگان و جرجان هست و اینا، یعنی شما الان در نزدیکی مثلا جبل طارق در حالی که اونجا که ایستادید میتونید راحت اون طرف اسپانیا رو ببینید چون فاصله خیلی کمه و عرض تنگه کم هست، اونجا مثلا اصطلاح فارسی تنگه رو دارید. و جالبه، حالا اینو تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم، یکی از دانشکده های موسیقی اونجا، نه در کازابلانکا، در همون تنجه، یکی از شهر دیگرش میگفت 40% کلماتی که ما اینجا تو ساحت موسیقی داریم فارسیه و این برمیگرده، آره خیلی جالب، برمیگرده به رفتن افرادی مثل زریاب که اینها بردن موسیقی ایرانی رو به اون منطقه و فضای بسیار جذاب و جالبی رو اونجا آفریدن. در حال مسلمان ها در حالی که بعد از ظهور اسلام از این طرف تا جنوب فرانسه حتی پیش رفتند، سپاهی که رفته بود از شمال بیاد به طرف اروپا پشت دیوارهای قسطنطنیه تقریبا 700 سال موند و نتونست قسطنطنیه رو تصرف بکنه. قسطنطنیه 1453 میلادی توسط سلطان محمد فاتح در حقیقت توسط مسلمین تصرف شد. روم شرقی که بیا به قول شما کلیسای روم شرقی، حکومت روم شرقی سقوط کرد و از اون موقع اسم شهر رو هم تغییر دادن، یعنی شهر قسطنطنیه تبدیل به شهر اسلامبول شد، سرزمین اسلام، این کلمه اسلامی که حالا ما الان توی اصطلاحاتمون کلمه استانبول رو به کار می‌بریم. هنگامی که ما از کلیسای روم شرقی صحبت میکنیم، منظورمون این منطقه است. به یک عبارت منظورمون ترکیه امروزی است، منظورم همین شهر استانبولی است که ما الان شاهدش هستیم. و در و اتفاقا میدانید مهمترین، من تاکید میکنم مهمترین اثر معماری کلیسای روم شرقی هم کلیسای هاجیا صوفیا یا هاگیا صوفیا یا ایا صوفیا است که الان مثلا خود من دو سه بار رفتم، حتی یه گزارش تلویزیونی هم اونجا داشتیم که ظاهرا از تلویزیون هم پخش شد. یکی از حیرت انگیزترین بناهایی که توسط مسیحیان خلق شد و اتفاقا تأثیر جدی روی کلیساهای روم غربی هم گذاشت. یعنی حالا من این دوتا رو که با هم تفاوتاشون رو میگم،
نگاه شرقی و نگاه غربی،
کل نگاه شرقی، ولی مهمتر عظمت این بنا بود، عظمت فوق‌العاده این بنا بود که مثلا در ظهور کلیساهای مهم روم غربی من جمله در شهر روانا اصلا نقش داشت این کلیسا و شاید بنیادهای اولیش هم 370-80 گذاشته شد، ولی اوج ظهورش مال تقریبا 520-527 میلادی هست. کلیسای ایا صوفیا یا هگیا صوفیا به زبان یونانی یعنی خرد، صوفی، فیلسوفی، صوفیا یعنی خرد یعنی حکمت و هگیا صوفیا یا هگیا صوفیا یعنی خرد مقدس، سیکرت مثلا تئوسوفی. از لحاظ جغرافیایی من ابتدا روشن بکنم، همچنان که شما فرمودید خیلی هم جالبه، کمک میکنه به بحثمون. پس وقتی میگیم روم شرقی منظورمون قسطنطنیه و استانبول و این صحبت هست، ولی وقتی میگیم روم غربی منظورمون دقیقا ایتالیاست. منظورم همون رومیه که حالا اومده اینجا و الان مثلا شهر روم رو داریم و بعد کنار اون واتیکان رو داریم. اون وقت روم غربی رفت روی ایده کاتولیک به معنای جامع که همه مثلا مسیحی‌ها رو در بر می‌گیره، روم شرقی رفت ارتودکس شد، بنیادگرا شد. یعنی تفکر ارتودکسی تفکر خاص روم شرقی بود، تفکر کاتولیکی تفکر خاص روم غربی بود. حالا اینا در یک سری مبانی نظری و همچنین فرم‌های هنری با هم اختلافاتی داشتن که عرض می‌کنم.
خب شما برنامه پنجره های روم مهتاب رو میشنوید، این رو عرض میکنم چون خیلی از دوستان ممکن است همکنون یا دقایق قبل شنونده برنامه ما شدن. عرض میکنم که آقای دکتر حسن بلکاری قهی برای ما درباره فلسفه هنر صحبت میکنند، با درباره هنر مسیحیت صحبت میکنیم در برنامه امشب و تفاوت هایی که بین کلیسای روم شرقی و کلیسای روم غربی هست. من کلیسا رو میگم به خاطر وابستگی این هنر به کلیسا هستش که عرض میکنم خدمت شما. من یه بار دیگه تلفن‌ها رو بگم، اگه خواستید زنگ بزنید، خوبه سوالات خوبتون رو مطرح کنید چون ما با شما برنامه رو می‌سازیم. 220 485 220 588 20 و شماره پیامک 30558. تجربه کنیم با هم خوب شنیدن و درست پرسیدن رو.
بله، یه نکته مهمی رو جناب هدایت شما اشاره کردید پیش از این موسیقی، و اون این که گفتید که اگر تاکید میکنید رو کلمه کلیسا به دلیل نسبتی است که هنرها با کلیسا، و این حرف خیلی درستی است و مهمی است. ببینید
من یه حرف خوبی میزنم،
همیشه حرف خوبی میزنید و من حقیقتا استفاده میکنم. خدمتتون عرض کنم علتش هم این هست که ببینید، خب از دیدگاه مسیحی کلیسا تن عیسی محسوب میشد، یعنی مسیحی از جهان مزدحم شلوغ و پر ازدحام جهان بیرون به کالبد خود عیسی پناه میبرد و به یک عبارت کلیسا پناهگاه بود، یعنی صرفا عبادتگاه نبود، پناهگاه هم بود. و حتی نکته بسیار مهمی رو اینجا عرض کنم تو فلسفه معماری مقدس، و اون این که اصلا محراب در مکانهای مقدس، حالا چه مسجدش چه کلیساش و چه اماکن مقدس دیگر، فی نفسه از لحاظ لغوی ارتباطی با پناهگاه داره، یعنی به عبارت
محل
انسان محل آفرین محل امن، یعنی انسان پناه میبره به دامن خدا، به آغوش خدا. این نکته مهمیه. من منکر این نمیشم که یکی از ریشه های کلمه محراب تو زبان عربی به حرب برمیگرده و منظور جنگ، و جنگ یعنی جنگ با نفس. به همین دلیل مثلا در مساجد مسلمین معمولا در محراب جای امام رو یه مقدار اگر دقت کرده باشید کوتاه‌تر و پایین‌تر می‌گیرن، یعنی اون که امام است باید متواضع‌تر باشد، باید خاکی‌تر باشد، افتاده‌تر باشد و در جنگ با نفس خود استادتر باشن. همه اینها رو من قبول دارم، ولی در این حال از سوی دیگر نگاه بکنیم، بنا به تعبیر بسیار خوبی که برکهارت داره در مسئله حضرت مریم که به محراب پناه میبره، اونجا به نحوی ما با قصه پناهگاه هم روبرو میشیم. بیام سراغ بحثم. کلیسا برای مسیحی پناهگاه محسوب میشد، همچنان که در مثلا جهان اسلام مسجد برای مسلمان خانه خدا، حریم خدا، حرم خدا محسوب میشه. اونجا چنین دیدگاهی وجود داشت. فرض اصلا کل مسیحیت تو کلیسا قابل تعریف بود و کل مسیحیت تو کلیسا قرار میگرفت. پس این نکته شما خیلی نکته درستی است. در متون کلاسیک هم گاهی میگن که امپراتوری کلیسای روم شرقی، امپراتوری کلیسای روم غربی، چون کلیسا جامع تمدن عیسوی است، جامعیت این تمدن رو با خودش داره و مسئله هنرها اونجا اوج میگیره دیگه. ببینید شمایل و پیکره رو که شما نمیخواستید سر کوچه و بازار نصب بکنید که، این کار روم بود. ولی در این حال یونان، نه یونان مثلا چیز این تندیس های خدایان رو توی پرستشگاه ها میزد، روم هم در موارد این کار میکرد، ولی در موارد بسیار ما داشتیم در معابر عمومی که این تندیس ها نصب میشد. اما کلیسا شمایل و پیکره رو، تمدن مسیحی شمایل و پیکره رو برای درون کلیسا میخواست. فلذا کلیسا نه تنها پناهگاه بود، نه تنها جامعیت این دین اونجا تعریف میشد، بلکه بستر، مستر و مظهر ظهور هنر مسیحی در شمایل نگاری، در چیز خدمتون عرض کنم پیکر نگاری و در کتیبه های مسیحی هم بود. حتی تذهیب هنر مقدس، خوشنویسی کتاب مقدس، اینا همه در کلیسا انجام میشد. پس شما با یک جایی طرفید که به نحوی نمایندگی میکنه کلیت یک تمدن رو. بنابراین این معنا کاربرد اون کلامی که شما داشتید خیلی درست و خیلی اتفاقا خوب و بجاست. خب حالا اگر بیایم سراغ بحثمون، تفاوت رو بخوایم بگیم، ببینید خب همچنان که عرض کردم یه تفاوتی وجود داره بین کاتولیک و ارتودکس. ارتودکس ها بیشتر خودشون رو اصطلاحا سنتگرا میدونن، گرچه از دیدگاه برخی بنیادگرا محسوب میشن. اونها تعالیم اصلی مسیحیت رو قبول دارن و اونچه که کتاب مقدس مستقیم میگه، خیلی به تفسیرها و تعبیرها و روایتها و بعد جایگاه تفسیری و تأویلی ویژه‌ای که کشیش‌ها و اسقف‌ها و کاردینال‌ها و خود پاپ پیدا میکنه چندان اعتقاد نمیخوام بگم مثلا اینو نفی میکنن، ولی میدونید کاتولیک برای خودش یک فضای اجتهاد هم باز میگذاره، یه فضای این که وقتی شما به مسائل مستحدثه یا اصطلاحا مسائل روز روبرو شدی چه موضعی برگزینی، این لازمش اینه که به اصول مسلح باشی، مسائل زمان رو هم بدونی، اجتهادی که ما شیعیان داریم بس. یعنی فضای کاتولیک یه مقدار بازتره، اون یه مقدار بسته‌تره. فرضا مثلا میبینید که ارتدوکس تو شوروی به بار میشینه و اون فضای خاصی که داره، کاتولیک اون طرف. یه نکته بسیار مهم رو عرض بکنم، دو عامل در تفاوت فرق ادیان نقش دارن، دو عامل در تفاوت فرقهای ادیان نقش دارن. یعنی یک دین نباید دچار فرقه بشه، نباید فرقه گرایی های مختلف به وجود بیاد، نباید دچار انشعاب بشه، ولی شده. یهودیت به شدت شده، مسیحیت شده، اسلام متاسفانه شده، خدمتتون عرض بکنم بودیزم شده، مثلا مهایانا، هینایانا، جینیزم شده، دیگامبرا، شیوتامبرا، هندویزم شده. این چرا رخ میده؟ چرا مسیحیت یه وجهش میشه روم غربی، یه وجهش میشه روم شرقی؟ دو تا عامل به نظر من نقش داره، یکی درک و تفاوت ها، درک و در حقیقت یا به عبارت درستر تفاوت ادراکی اولیاء یک دین هست
در تعریف ها،
در تعریف ها و مهمتر برداشت ها، برداشت ها و تعریف ها. چون شما ابتدا برداشت میکنید بعد تعریف میکنید، دقیقا درسته. در تعریف ها و برداشت ها اختلافات سبب جدایی از سیستم اصلی و لاجرم ظهور یک فرقه جدید میشه. پس یک عامل این هست، عامل دوم جغرافی است. مکان هم مهمه. ببینید روم شرقی تنه میزنه به شرق، روم شرقی نگاهش به شرق، به شرق رازگرا، به شرق رازورانه بیشتره تا غرب. یعنی شما الان ترکیه رو نگاه کنید، همین استانبول از جغرافیایی در نظر بگیرید تو ذهن خودتون، ببینید این کاملا به شرق مرتبطه تا به غرب. گرچه استانبول اگه تشریف برده باشید در میانش یه پلی هست که شما
فرق میذاره بین
آفرین، یعنی وقتی که من مثلا رد شده، وقتی که شما آغاز از طرف شرقی وارد این پل میشی نوشته ویلکام تو یوروپ، ویلکام تو یوروپ، شما اروپا خوش اومدید. وقتی از اون رد برمیگردید نوشته ویلکام تو ایشیا، به آسیا خوش اومدید. یعنی این پل اصلا دو تا قاره رو به هم وصل می‌کنه. خیلی جالبه. ولی واقعیت قضیه اینه که این بیشتر هویت شرقی داره. خب روم شرق، کلیسای روم شرقی به این معنا و اتفاقا این تو هنرش تاثیر گذاشت. ببین اینا رو میگم تو به هنره برسم و به تفاوت‌های هنری برسم.
خیلی مهمه آخه.
خیلی مهمه. شمایل شکنی که توی روم شرقی رخ میده مطلقا تو روم غربی وجود نداره. و این شمایل شکنی کلیسای روم شرقی محصول اینه که یهودیت، حالا اسلام که تقریبا مثلا هنگامی که مسیحیت رسمی میشه توی بیزانس و اینا هم 200-300 سال مونده اسلام ظهور بکنه، البته نهضت شمایل شکنی هم مال اون موقع نیست، مال قرن 8 724-25 این نهضت شروع میشه، ولی شکی نیست که در این شمایل شکنی جغرافیای قسطنطین یا همون بیزانس یا قسطنطنیه که از یک طرف با اندیشه شمایل شکن اسلامی، چون به شدت با این مسئله مشکل داشت، بت پرستی رو رواج میداد و قبل از تمدن اسلامی تمدن یهودی، تمدن یهودی به هر حال سبقه شرقی داشت، مرکز اصلش اورشلیم بود، بیت المقدس بود و این تو قلمرو شرق که قابل تعریفه. پس ببینید همسایگی قسطنطنیه از لحاظ جغرافیایی با یک چنین مبانی و اندیشه هایی از یک طرف آثار هنری اونها رو آثار هنری رمزی میکنه و این خیلی مهمه،
یعنی دیگه به شکل نمیپردازه، به درون میاد،
به همون نمادهایی که براتون توضیح دادم، کبوتر، کشتی. حتی ببینید خیلی جالبه اینجا براتون میگم، چون بحث کشتی اومد ها، این تو پرانتز بعد میام سراغ بحث، چون ببینید بحث شما الحمدلله یعنی فضای برنامه شما اینقدر بازه که راحت اون چرا که باید به جاش بگیم رو ذکر میکنیم دیگه، خیلی حالا وارد اون فضای کلاس که بحث نمیشیم. ببینید اولین کلیساها، اینو تو پرانتز میگم، بعد اگه احیانا یادم رفت شما به یادم بیارید که دارم تفاوت‌ها رمزا رو دارم میگم، مسائل رمزی رو تو نقاشی، که اون وقت اینجوری نیست، یعنی در روم غربی اینجوری نیست. حالا چرا اینجوری نیست؟ چون اون روم و یونان رو پشت سرش داره، این شرق رو داره، اسلام رو داره، یهودیت رو داره، اون چیز دیگه داره. نکته که تو پرانتز می‌خواستم بگم این بود که ببینید اولین پلن کلیساها که بنیادگذاری اصلیش کلیساهای معظم همین تو بیزانسه و اتفاقا به دستور قسطنطین و مهمتر مادر قسطنطینه، این پلن پلن بازیلیکاست اصطلاحا، بازیلیکا یا باسیلیکا. حالا بازیلیکا و باسیلیکا چیه؟ میخوام کشتیه رو بگم، یادتون باشه کشتی و رمزی ها رو، کشتی سفینه رو صحبت کردیم، کبوتر رو هفته پیش صحبت کردیم،
توپان صحبت کردیم،
توپان باری کلا صحبت کردیم، خورشید صحبت کردیم. حالا این کشتیه رو میخوام نکته جالب براتون بگم. خب باسیلیکا چی بود؟ ببینید باسیلیکا یک نوع معماری رومی بود، یونانی هم نه، رومی بود اصلا. و حالا در مواردی میگفتن یه مکانهای عمومی بود، اشتت کدن نبود به اون حساب، ولی میدونی یه جایی که یه استراحتگاهی بود برای مردم، یه فضایی بود که همه چیز مهیا بود، اشخاص میمودن استراحت میکردن و اینا معمولا تو فضاهای سرپوشیده بنا بود، پارک نبود به معنای امروزیش. یا در مواردی باسیلیکا به عنوان دادگاه‌های عمومی استفاده می‌شد، دادگاه‌هایی که مردم زیادی می‌آمدن، هم از یک طرف مهارت و استادی وکیلان رو ببینن، هم هر کسی براش بسیار جالبه که تو دادگاه‌ها مثلا چگونه افراد از جرم و جنایت‌هاشون حرف می‌زنن. به هر حال انسان یک کنجکاوی خاصی نسبت به این قضایا داره.
یه مکانی بود برای اینکه مردم در آن جمع شن، زندگی بکنند، حالا به نوع زندگی خارج از
زندگی رسمیشون، آره خارج از زندگی رسمی،
یه محیط اجتماعی،
محیط اجتماعی، آفرین، یه محیط اجتماعی در این حال، و گاهی هم دادگاه هستن برگزار میشد. خب هنگامی که مسیحیت شکل میگیره، یکی از مهمترین کارکردهای مذهبی این دین موعظه است، نصیحت کردنه، من بر رفتنه، سخنرانی کردنه. چرا؟ چون این کارکرد خود عیساست، فعل عیساست. مثلا موعظه بسیار مشهور عیسی در باغ زیتون، یا مثلا در دامنه کوه، یا در خود اورشلیم. عیسی خیلی مستقیم و خیلی زیبا با استناد به تمثیل‌ها با مردم صحبت می‌کرد، بسیار شیرین صحبت میکرد، بسیار ساده صحبت میکرد، نافذ، و در این حال با استفاده از تمثیل‌های بسیار. یعنی مهمترین حربه یا مهمترین اسلحه عیسی برای ارتباط با عامه مردم زبانش بود، کلامش بود، سخنرانی بود. ببینید توی چنین فضایی طبیعی است که تداوم کارکرد عیسوی یعنی رجحان و برتری سیستم موعظه‌گرا، سیستم سخنرانی‌گرا برای هدایت مردم. یعنی اون کشیش، اون اسقف، اون کاردینال برای اینکه با مردم صحبت بکنه، منطقا باید از همون روشی استفاده بکنه که پیغمبرش استفاده
کرد. کتاب نداشتن.
کتاب اگر
کتاب اومده مونتا اصلا اصل بر این اساسه، چون حضرت رسول، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چون با کتاب اومده بود دیگه.
آفرین.
مسیح این کارو نکرد، مسیح بر اساس موعظه بود که نوشته شد.
آفرین، خیلی حرف خوش. ببینید پیغمبر خیلی روشن بود، جبرئیل نازل میشد، وحی رو میخوند، و پیامبرم به شدت، حالا من اینجوری عرض کنم، حواس حضرت جمع بود که اینا اگر زیر نظر خود ایشون نوشته نمیشد، هزار و یک میتونست تغییر و تحریف بعدها ایجاد بکنه. فلذا حضرت کتاب رو جمع میکرد، میگفتن، میفرمودن که جبرئیل نازل شد، این آیه رو خون زیر نظر خود حضرت اون قرا چیز کتاب سبعه اون هفت نفر یادداشت میکردن، یعنی حضرت به شدت مواظب بودن که آیات دقیق نوشته بشه و درست نوشته بشه. گرچه انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خود خداوند حافظ بود ولی پیامبر هم اینها رو رعایت میکردن. اما عیسی مسیح خیلی نکته مهمی رو گفتید شما، چیزی رو نمی نوشتن که مثلا به عنوان کتاب مقدس انجیل باشه. اناجیلی که ما داریم روایت شاگرد هاست. مثلا شما الان ما 72 تا انجیل داشتیم اول، مثل برخی بله شورای نیقیه به 4 تاش رضایت داد و همه بقیه رو غیر رسمی اعلام کرد، مثل جمله انجیل برنابا رو. و وقت اون 4 تایی که ما الان تحت عنوان اناجیل اربعه داریم، مرقس و متا و لوقا و یوحنا، اینا 4 تا حواری هست. ببین اصلا اسم انجیل، انجیل حواری است، انجیل مرقس، انجیل متا، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، 4 تا. این خیلی مهمه جان هدایتیا، 4 تا اسم دارید شما، 4 تا اسم دارید. یعنی چی؟ یعنی که 4 تا اسم اومدن عیسی رو روایت کردن،
شنیدن روایت کردن.
اونچه که مثلا در سفرها دنبال حضرت بودن روایت کردن. این خیلی فرق میکنه تا اینکه جبرئیل نازل بشه، پیغمبر مستقیم پیام
بده. اون یوحنا و مرقس و اینا میتونن خودشون برداشت شخصیشون رو خودشون داشته باشن. تا
همین دلیل اختلاف داره. به همین اصلا و مهمتر اختلافی که بین اینا مثلا با انجیل مثل انجیل برنابا داره که پیشکار مخصوص پولس رسول بود، که حالا قول دادم که یه جلسه در تو پولس مفصل صحبت بکنم. و انجیل برنابا میتونید انجیل مورد باور مسلمان هاست. چرا؟ چون خیلی به تعالیم اسلامی نزدیکه. خیلی جالبه بدونید تو انجیل برنابا عیسی سربردار نمیشه، یعنی دقیقا به روایت قرآنی اشتباه میکنند رومی ها و یهودا جای مسیحا سربردار میشه. یا مثلا اونجا رسما تو انجیل برنابا ظهور یک پیغمبر رو داریم به اسم احمد، اصلا به صراحه کلمه احمد میاد،
بشارت منجی،
بشارت منجی آفرین. تو اون قلم رو مثلا رد میشه، یعنی تو اون شورای اینا رد میشه و این 4 تا انتخاب میشه. خب این 4 تا که انتخاب میشه روایت شاگرداست. به همین دلیل در روایت اختلافات وجود داره. حالا بیایم سراغ بحثمون.
یادم نره کشتیه، یادم
کشتیه همین آفرین دقیقاً می‌خواستیم اینو بگیم. خب
اون مکانه،
مکانه اینا باید این موعظه ها رو از این روایات میگفتن، از این چیزایی که حواریون گفتن، چون حواریون عیسی رو دیده بودن، روایت ها رو میگفتن. خب چه شما باید میفتید؟ خب شما برای بیان اینا نیاز به یه جایی داشتی که هرچی بیشتر بتونه جمعیت رو در خودش جا بده بهتر. خب قبل از اینکه قسطنطین ظهور بکنه دین مسیحیت رو رسمی اعلام بکنه، که اینا قدرت نداشتن که، بیچاره ها یا سوزونده میشدن. حالا یه قصه مثلا ما قدیس سوزی هم داریم که اتفاقا تو آثار هنری مسیحیت خیلی مهمه، تو مبانی نداشتون میرسیم براتون میگم. ولی تو دخمه ها نهایت سختی و رنج رو داشتن، که قبلا وقتی بحث هنر مصر و هنر مسیحی رو میگفتم گفتم که چرا میرفتن اونجا. ناگزیر حالا قدرت پیدا کردن، حالا قدرت بهشون اجازه میده بنای معظم بسازن. اینا فرم نداشتن و تو هیچ کجای انجیل هم فرم کلیسا سخت گفته نشده بود که شما اگه خواستید کلیسا بسازید چه جوری بسازید، در حالی که در عهد عتیق گفته شده بود. قبلا چند هفته پیش بحث کردم، آیاتی رو خوندم که خداوند رسما میگه هیکل سلیمان رو میخوای بسازید اینجوری بساز، مثلا اون صنایع دستی اینجوری ساخته میشه. اینجا فرم وجود نداشت. خب از یک طرف اینجا بحث بسیار مهمی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، چون تو معماری گاهی کار کرد و نیاز فرم رو تعیین میکنه، گاهی نه، معنا و محتوا فرم رو درست میکنه، گاهی هر دو با هم. اینجا برای مسیحی ها مهم چی بود؟ شما یه بنایی درست کنید تا هرچی بیشتر آدم تو خودش جا بده
بهتر بتونی موعظه کنید.
باریکالله. و بیشتر افراد بیشتر رو بتونه موعظه بکنه. تو یک چنین چارچوبی گشتن به نمونه هایی رسیدن از معماری گذشته، من جمله باسیلیکا. دیدن باسیلیکا تو فضای مستطیل مانند خودش از یک سو، و این پایانش هم یه حالت نیم دایره محراب رو داشت که مواردی دادگاه که تشکیل می شد صندلی رئیس دادگاه اونجا قرار می گرفت، مقابلش هم صندلی افراد. دیدن این فرم معماری کارکرد مورد نیاز اونا رو بهتر جواب میده. فلذا کلیسای اولین کلیسایی که به فرم باسیلیکا در ساخته شد به دستور مادر قسطنطین ساخته شد با همین فرم باسیلیکا. اون وقت کنار این فضای مستطیل وانند وسط دو تا جناحی میزدن، جناحین که هم از لحاظ فیزیکی فضای اصلی رو نگهداری میکرد، هم یه فضای استراحتگاهی میشد. این جمله رو میخوام بگم، به اون مستطیل وسطی اینا میگفتن ناو. ناو یعنی کشتی. الان هم شما این رو دارید دیگه، این فضا رو دارید که مثلا ناوی یعنی دریابان. در حقیقت خدمت رو عرض بکنم که این کشتی هم که اون موقع بحث کردیم یه جورایی با این مسئله ارتباط داره.